بخش دیگری که باشه، برای یک چوکات وجود می داشته باشه، این کدام خلاف معمول نیست و خلاف اصول بین‌المللی و جهانی هم نیست.
صحبت‌های محمد نعیم وردک را شنیدیم که تأکید داشت که رسانه‌ها در افغانستان با هیچ گونه محدودیت مواجه نیستند و توقف برخی از نشریات به خاطر مشکلات مالی است که دیگر کمکی از کشورهای خارجی دریافت نمی‌کنند و ربطی به گروه طالبان ندارد. اما اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید که در 3 ماه گذشته بیش از 85% رسانه‌ها در افغانستان متوقف شدند که فقط برخی از آنها به دلایل مشکلات اقتصادی بوده است. یکی از محدودیت‌هایی که طالبان بر رسانه‌ها وضع کردند این است که مطالب باید قبل از نشر به تایید وزارت اطلاعات و فرهنگ برسد. حفیظ الله بارکزی رئیس شورای خبرنگاران افغانستان این گونه محدودیت‌ها بر رسانه‌ها را نوعی سانسور قلمداد کرد و گفت که این کار رسانه ها را محدود خواهد کرد. از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدیم که دیدگاه طالبان در مورد نگاه آنها به رسانه ها را چگونه ارزیابی می کند؟
ببینید، دو موضوع قابل بیان هست در این راستا. مسئله اول این هست که بخش عمده ای از رسانه هایی که فعلا با حاکمیت جدید بازمانده اند، اینها نه بر اساس مشکلات اقتصادی بلکه بر اساس فشارها و پالیسی هایی که طالبان در رابطه با رسانه ها داشتن از فعالیت بازماندن. اینطور نیست که طالبان محدودیتی برای رسانه ها ایجاد نکرده باشن و این رسانه ها صرفا به دلیل مشکلات مالی فعالیتشون متوقف شده باشه. در طول مدتی که طالبان بر افغانستان مسلط شدن و بر شهرهای مختلف حکمرانی میکنن و همچنین در طول مدت هایی که درگیری های وجود داشته، در رسانه های بسیار محدودی اجازه حضور میدانی در مناطق داده شد و در کابل هم همینطور ما موارد متعددی از لتوکوب خبرنگاران، از اعمال فشار طالبان بر رسانه ها و همچنین از ضبط اموال و دارایی های بعضی از رسانه ها و همچنین بازرسی های متعدد گروه طالبان از دفاتر این رسانه ها گزارش های متعددی منتشر شد که همه اینها نشان میده که طالبان یک اعمال فشار بسیار قوی را بر رسانه ها اعمال کردند و خود همین اعمال فشار با توجه به این که احتمال میرفت روز به روز افزایش پیدا بکنه و دامنه ای او گسترش پیدا بکنه، بسیاری از رسانه ها را وادار کرد قبل از اینکه طالبان اونا را تعطیل بکنن، اونها خودشان فعالیت های خودشان را کاهش بدن یا به حداقل برسونن و یا اینکه کاملا تعطیل بکنن. بنابراین تنها مسائل مالی نیست، سیاست های طالبان در رابطه با رسانه ها سیاست های بسیار تحقیرانه است و این سیاست ها باعث شده در قدم اول که رسانه ها فعالیت های خودشان را کم بکنن یا تعطیل بکنن. مسئله دوم این هست که ببینید، از نظر فنی برای بسیاری از رسانه ها اصلا امکان نداره که اینها محتواهای خودش را قبل از انتشار بخواهند که در اختیار مقامات طالبان بگذارند تا چک شود و ممیزی شود. به طور مثال یک خبرگزاری که کارش تولید خبر در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در انتشار او هست، آیا امکان داره که از یک حادثه‌ای که در یک گوشه از شهر کابل یا در ولایات اتفاق می‌افتد اول مقامات مسئول طالبان را مطلع بسازه، خبر خود را در اختیار اونها قرار بده و بعد اگر اونها تایید کردن او را منتشر بکنه؟ برای رسانه های صوتی و تصویری و مولتی میدیا و همچنین رسانه های مکتوب عملا از نظر فنی چنین چیزی را که طالبان خواستن امکان پذیر نیست. منتها مشکلی که وجود داره این هست که طالبان اساسا قانون پذیر نیستن، یعنی اینکه یک قانون خاصی را و یک چارچوبی را برای فعالیت رسانه ها تا هنوز معلوم نکردند. اون چی که تا هنوز گفته میشه صرفا اعمال سلایق مدیران فرهنگی و مدیران رسانه‌ای است که از سوی طالبان در نهادهای مختلف قرار گرفته و یک ضابطه‌ای برای فعالیت های رسانه‌ای هنوز اینا اعلام نکردند. اون چی که مطلوب هست و اون چی که در تمام دنیا معمول هست این هست که نهادها قوانین و ضوابط مورد نظر خودشان برای فعالیت‌های رسانه‌ای را به رسانه‌ها اعلام می‌کنند و رسانه‌ها موظف خواهند بود که مطابق اون قوانین حرکت بکنند و احیاناً اگر رسانه‌ای از قوانین حکومت‌ها یا از قوانین اعلام شده تخطی کرد، بعد کمیته‌های یا نهادهای برای رسیدگی به این تخلفات به کار اون‌ها را چریکی خواهد کرد. طالبان بدون اینکه چنین قوانینی را اعلام بکنند، از رسانه ها میخواهند که رسانه ها نشرات خودشون را قبل از انتشار در اختیار اونها قرار بدن و ممیزی بکنن. این یک وضعیت بسیار پریشان و یک وضعیت بسیار غیر نرمال و غیر منطقی را در رسانه ها وجود خواهد آورد و عملا به معنی این هست که طالبان به رسانه ها اجازه فعالیت نمیدهند. و من فکر میکنم که طالبان در این قسمت تعمد هم دارند، یعنی طالبان این رو متوجه هستند که نمیشه رسانه را با این شکل مدیریت به کنترل کرد و بنابراین در حال حرکت به سمت تقصیرایی کردن جامعه هستند و به دنبال این هستند که وضعیت را به قدری بر رسانه ها و مدیران اونا سخت بکنند که اونا خودشان از ادامه فعالیت منصرف شوند و همون بحث سانسوری را که نهادهای ناظر بر فعالیت رسانه ها یا نهادهای حمایت کننده ای از رسانه ها گفتن کاملا یک مطلب واقعی و عینی در حاکمیت طالباست.
سرپرست ریاست پاسپورت گروه طالبان گفت که قرار است در روزهای آینده در 8 ولایت کشور توزیع پاسپورت آغاز شود و با مرور زمان در تمام ولایت‌های کشور توزیع پاسپورت آغاز خواهد شد. در گفتگویی که همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با علمگل حقانی سرپرست ریاست پاسپورت داشت، وی بر آغاز توزیع پاسپورت در ولایات طی روزهای آینده تاکید کرد.
دفعه اول در مرکز مفروشه پاسپورت شروع شدیم و علیه کمیته ما و کمیسیون تکنیکی ما شورا میکنه و ترتیب برابر میکنه. در نزدیکی چند روز ما تصمیم داریم که در بعضی ولایتهای که ضرور است پروسه پاسپورت در ولایتهام شروع کنیم. قبل از اینکه در مرکز آغاز شده در ولایات در چند روز آینده ما تصمیم داریم که در قدم اول در چند شش و هفت و هشت ولایت شروع کنیم، در تفاهم از اون در تمام ولایت شروع کنیم.
در حال حاضر شما همون پاسپورت های دولت قبلی در اختیار شهروندان قرار میدین؟
در حال حاضر همون پاسپورت ها که به نام جمهوریت چاپ شده همون را تجدید میکنیم.
قصد ایره دارین که پاسپورت های جدید را بخواین نشر و در اختیار مردم قرار بدین؟
بله نداریم، بله پاسپورت ها کارتی پاسپورت ها داریم، پنج شش ماه کفایت میکنن و پنج شش ماه خود چیزی نداریم.
خوب شنوندگان عزیز، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته با ارگ. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
ساعت 2 بعد از ظهر با وقت ایران، 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستم من حسینیان در بخش خبری ساعت 3 به وقت افغانستان. و اما مشروع خبرها. 15 نمازگزار افغان بر اثر انفجار تروریستی در ولایت ننگرهار افغانستان زخمی شدند. بمبی امروز جمعه در مسجدی در شهرستان اسپینغر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان منفجر شد که دست کم 15 نفر زخمی شدند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. از جزئیات بیشتر این انفجار هم گزارشی دریافت نشده است. استاندار خراسان رضوی شمال شرق ایران گسترش همکاری های دو جانبه ایران و افغانستان و بهره گیری از ظرفیت های دو کشور در زمینه های مختلف را خواستار شد. یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر به منطقه صفر مرزی شمتیق و بازدید از وضع خط ریلی خاف بحیرات افغانستان و همچنین شرایط بازارچه مرزی خاف گفت کشور افغانستان همسایه ایران است و دو کشور باید از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنند. نظری افزود راه آهن خاف از شاخص‌های بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی ایران و افغانستان بوده که در حال بهره‌برداری است و باید از این مزیت در گسترش صادرات بهره‌برداری کرد. استاندار خراسان رضوی تصریح کرد مردم افغانستان به امکانات جمهوری اسلامی نیاز دارند و قرار است تفاهم‌های قبلی میان دو کشور عملی و اجرایی شود. راه آهن خواف هرات به طول 140 کیلومتر که دسامبر گذشته به بهره برداری رسید، استان خراسان رضوی ایران را به هرات، دومین شهر پرجمعیت افغانستان، متصل می کند. رئیس شورای تامین خراسان رضوی همچنین درباره امنیت مرزها و شهرهای مرزی استان نیز گفت هیچ مشکل امنیتی در خراسان رضوی و شهرها و روستاهای آن و همچنین مرزهای شرق کشور وجود ندارد و همه دستگاه‌های متولی و وظایف خود به خوبی عمل می‌کنند. عبدالله دورداری، نماینده برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل در افغانستان، درباره بحران انسانی وخیمی که افغانستان با آن مواجه است، هشدار داد. دورداری در مصاحبه با شبکه CNBC با بیان این که افغانستان احتمالاً با بدترین فاجعه انسانی که تا به حال دیده ای مواجه است گفت، تأمین مالی برای بحران انسانی و خدمات ضروری برای حفظ زندگی و معیشت در این کشور بسیار مهم است. وی اظهار داشت که سازمان ملل تا کنون از ترکیبی از بانک‌های افغانستان، بانک‌هایی که هنوز کار می‌کنند و می‌توانند عملیات ارز خارجی را انجام دهند، استفاده کرده است. پیش از این نیز سازمان برنامه جهانی غذا با ابراز نگرانی از وضعیت ناگوار در افغانستان گفته بود 3 میلیون نفر در این کشور در معرض قحطی کامل غذایی قرار دارند. وزارت کشور دولت موقت طالبان در افغانستان گزارش رسانه‌های پاکستانی مبنی بر فروش سلاح‌های آمریکایی به این کشور را رد کرد. سعید خوستی، سخنگوی وزارت کشور دولت موقت طالبان، روز جمعه در بیانیه اعلام کرد این دولت در برابر قاچاق سلاح بسیار جدی بوده و به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که حتی یک قبضه سلاح را قاچاق کند و یا هم به کسی بفروشد. روزنامه پاکستانی داون نیوز نوشت دولت اسلام آباد قصد دارد سلاح‌های بجا مانده از آمریکا در افغانستان را خریداری کند. بر اساس بیانیه وزارت کشور دولت طالبان در افغانستان، این دولت در حال تشکیل ارتش جدید است و به تسلیحات بیشتری نیز نیاز دارد. وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار هیئت دولت موقت طالبان در افغانستان، نقش‌آفرینی جامعه جهانی را برای حل بحران و وضعیت کنونی افغانستان ضروری دانست. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد شاه محمود قریشی دیشب پنجشنبه در دیدار هیئت دولت موقت طالبان در افغانستان با ریاست امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در شهر اسلام آباد گفت افغانستان در حال عبور از یک مرحله حساس است و باید نسبت به مخالفان صلح در داخل و خارج هوشیار بود که جامعه جهانی میتواند در این زمینه نقش آفرینی کند. این دیدار همزمان با نشست مشترک نمایندگان ویژه 4 کشور پاکستان، چین، روسیه و آمریکا در قالب تئوریکای توسعه یافته در اسلام آباد برگزار شد، جایی که اعضای این نشست در بیانیه پایانی از طالبان خواستند تا ضمن عمل به وعده های خود یک سیاست معتدل را در افغانستان دنبال کنند. وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با امیرخان متقی، نمایندگان دولت موقت طالبان را از نتایج نشست تئوریکای توسعه یافته مطلع کرد. در این دیدار که مقامات ارشد پاکستانی از جمله وزیران هوانوردی، بازرگانی و امور دارایی این کشور حضور داشتند و طرفین بر توسعه تجارت مشترک، ترانزیت و همکاری‌های مرزی تأکید کردند. منابع میدانی در یمن اعلام کردند ارتش و کمیته‌های مردمی یمن پیشروی خود را در غرب یمن عملاً آغاز کردند. پس از گزارش منابع یمنی درباره خروج نیروهای ائتلاف سعودی اماراتی از ده‌ها موضع در استان الحدیده در غرب یمن، منابع میدانی امروز جمعه خبر دادند که نیروهای صنعا بر بخش‌های وسیعی از این استان مسلط شدند. بر اساس این گزارش، پس از خروج نیروهای ائتلاف سعودی، نیروهای صنعا با سمت میدان حدیده پیشروی کردند. منابع یمنی اعلام کردند نیروهای ائتلاف سعودی اماراتی در اقدامی ناگهانی از ده ها موضع خود در جنوب و شرق استان الحدیده خارج شدند. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد و ادعای آمریکا مبنی بر برنامه‌ریزی مسکو برای حمله نظامی به اوکراین واکنش نشان داد. دیمیتری پولیانسکی با رد این ادعا گفت روسیه همچنین برنامه‌ریزی نکرده و نخواهد کرد مگر اینکه اوکراین یا هر طرف دیگری ما را برای حمایت از حاکمیت ملی خود وادار کنند. پولیانسکی افزود اوکراین منشأ تهدیدات زیادی است. کشتی‌های جنگی آمریکا در دریای سیاه را فراموش نکنید. در حالی که وزارت دفاع روسیه فاش کرد هدف آمریکا از برگزاری رزمایش نظامی در دریای سیاه آمادگی برای رویارویی با جنگ احتمالی در شرق اوکراین است، ایالات متحده روز پنجشنبه در ادعای به اتحادیه اروپا هشدار داد با توجه به افزایش تنش‌های روسیه و اروپا بر سر بحران مهاجران و همچنین بحران سوخت، روسیه احتمال دارد حمله به اوکراین را در دست بررسی داشته باشد. و مرکز روسیه نظارت بر آتش بس سوریه امروز جمعه در بیانیه‌ای از حملات گسترده تروریست های جبهه النصره به مناطق کاهش تنش در ادلب طی 24 ساعت گذشته خبر داد. مرکز روسیه نظارت بر آتش بس سوریه امروز جمعه در بیانیه‌ای تاکید کرد تروریست های تکفیری جبهه النصره طی 24 ساعت گذشته 31 بار مناطق کاهش تنش در ادلب را هدف حملات خود قرار داده است. این در حالی است که مرکز روسیه نظارت بر آتش بس سوریه پیشتر نیز اعلام کرده بود جبهه النصره 51 حمله به مناطق کاهش تنش در نقاط مختلف داشته است. طبق اعلام این مرکز نقض آتش بس عمدتاً در استانهای لازقیه، حما و ادلب رخ داده است. این مرکز روسی اعلام کرد استان حما چند بار توسط تروریست های تکفیری جبهه النصره هدف حمله قرار گرفته و این در حالی است که حملاتی نیز توسط تکفیری ها و استان حلب انجام شده است. خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به پایان این بخش خبری. از توجهتان سپاسگزاریم.
تشکر میکنیم و سپاسگزاریم از همکاران ما در واحد خبر رادیو دری. از بسیار خوب دلانگیزی برای همه شما سروران ارجمند آرزو میکنیم. همراه همکاران ما افتخار داریم که از نشرات نیمروزی رادیو دری در کنار شما باشیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ما 3826 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان دو سامانه پیامگیر رادیو دریست. شماره افغانستان که خدمت شما اعلام شد در واتساپ و تلگرام هم قابل دسترسی هست، 0794-71-7044. به خاطر بسپارین و انشالله بر ما پیام بفرستین و درباره برنامه‌های مختلف اظهار نظر بفرمایین. در کنار شما هستیم. برنامه بعدی که همکاران ما آماده کردن عنوانش هست میادگاه عاشقان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما همراه هستیم. در برنامه پیشین به بیان برخی از اقدامات تبلیغی و آموزشی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم و گفتیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مناسبت‌ها و شرایط گوناگون خطابه‌های جذاب و دلنشین در این مکان مقدس ایراد می‌کرد. خطابه‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر پیرامون اصول و پایه‌های تربیت دینی بود. البته این خطابه‌ها متناسب با رشد مردم در راستای بالا بردن سطح آگاهی و معرفت مردم صورت می‌گرفت. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به آموزش و گسترش علم و مبارزه با جهل و نادانی بسیار اهمیت می‌دادند. ایشان در بدو ورود به مدینه از افراد باسواد خواستند که امر آموزش را بر عهده بگیرند. لذا عبدالله ابن سعید و عبادت ابن صامت که کاتبانی زبردست بودند، مرکزی شبیه به آن چیزی که امروزه مرکز سواد آموزی نامیده می‌شود، دایر کردند. پس از آن مسلمانان به یادگیری و سواد آموزی روی آوردند. جالب است که بدانیم پس از جنگ بدر بنابر قواعد جنگی اسیران با دادن 4000 دینار به عنوان فدیه یا وجه پرداختی برای آزادسازی اسیر یا زندانی می توانستند خود را آزاد کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد آنها که نمی توانند پول بپردازند به جای فدیه به 10 نفر از مردمان مدینه نوشتن بیاموزند و آزاد شوند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اعتلاء کلمه توحید و گسترش اسلام مسجد را مرکز آموزش مسلمانان قرار داد. ایشان خود در مسجد مدینه می نشست و اصحابش را تعلیم می داد. ابی ابن کعب می گوید به مسجد پیامبر رفتم، دیدم مردی قرائت می کند و قرآن می خواند. پرسیدم چه کسی تو را به قرائت واداشته است؟ گفت پیامبر خدا. همچنین صفوان ابن غسان می گوید پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدم و او در مسجد تشریف داشت. گفتم یا رسول الله، آمدم علم یاد بگیرم. فرمود آفرین بر طالب علم. پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، امر آموزش خصوصا تعلیم قرآن و تفسیر مفاهیم عمیق آن همچنان ادامه یافت. علی ابن ابی طالب علیه السلام، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود و برخی دیگر از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر قرآن و تبیین مفاهیم آن را در مساجد به عهده گرفتند. آنان جز نخستین مفسران قرآن بودند که اهداف وحی الهی را با استفاده از روایتها و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای مسلمانان ناآشنا تفسیر می کردند. با گذشت زمان و گسترش فتوحات مسلمانان، شهرهای بزرگی مانند کوفه و بصره در عراق و فستات در مصر بنا گردید. مهمترین مکان این شهرهای تازه بنا شده مسجد جامع بود. مسجد جامع به مسجدی گفته می شود که در هر شهر برای اجتماع مردم توسط حاکمان تأسیس شده و نمازهای جماعت، جمعه و عید در آن اقامه می شود. به همین علت بزرگتر ساخته می شود. به عنوان نمونه، مسجد کوفه در آغاز تأسیس خود گنجایش 40,000 نفر را داشته است. نقش آموزشی این مسجد به ویژه در دوران خلافت حضرت علی علیه السلام بسیار برجسته بود، چرا که بیشتر خطبه های جمع آوری شده در کتاب ارزشمند نهج البلاغه در این مسجد بیان شده است. در سده اول و نیز دهه های نخست سده دوم هجری قمری علوم دینی در مساجد تدریس می شد. استاد در مسجد می نشست و شاگردان دور او حلقه می زدند و به اصطلاح حوزه علمی به وجود می آوردند. بزرگی و کوچکی حلقات درسی بستگی به میزان اطلاعات، نحوه بیان و رفتار استاد داشت. آنها که از معلومات بیشتر و دیگر عوامل جذب روانی برخوردار بودند، قطعاً شاگردان بیشتری جذب می‌کردند و به عکس افراد فاقد این اوصاف و شرایط شاگردان کمتری داشتند. جلال الدین سیوطی دانشمند بزرگ مصری در مهمترین و جامعترین کتاب علوم قرآنی به نام الاتقان نقل میکند که عبدالله ابن عباس در مسجد الحرام مینشست و مردم دور او را میگرفتند و از تفسیر قرآن و معارف اسلامی پرسجو میکردند. امام سجاد علیه السلام هر جمعه در مسجد مدینه مینشست و حدیث و تفسیر بیان میفرمود و به موعظه مردم میپرداخت و درس اخلاق تعلیم میکرد. ایشان از مسجد به عنوان مرکز علمی و تدریس در سطح بالا استفاده میکردند. امام باقر علیه السلام نیز در مسجد مدینه تدریس میکرد و شاگردان او از مسائل گوناگون از حضرتش سوال میکردند. امام صادق علیه السلام که در میان ائمه اطهار از شرایط ویژه‌ای برخوردار بودند، در حوزه‌های گوناگون علمی از فقه، تفسیر و دیگر دروس مورد نیاز مسلمانان تدریس می‌فرمود. حوزه تدریس ایشان گسترده‌ترین و معتبرترین حوزه‌ها بود که حدود 4000 نفر از آن بهره بردند. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به معرفی قدیمی‌ترین مسجد در قاره آفریقا یعنی مسجد امرآس و پس از آن به مسجد ابن طولون می‌پردازیم. مسجد امرآس در سال 21 هجری قمری یا 641 میلادی در کشور مصر ساخته شد. از آنجا که قدیمی ترین مسجد در قاره آفریقا محسوب می شود، به عنوان تاج الجوامع خوانده می شود. این مسجد 14 مسجدی است که در اسلام ساخته شده است. از کسانی که در این مسجد دروس و خطابه و مواعظ داشتند، امام شافعی، لیث بن سعد، ابو طاهر سلفی و ابن هشام بودند. بنابر حکم خلیفه دوم مسلمانان، امرآس مصر را فتح کرد. امرآس پیش از حمله به شهر اسکندریه در شمال غربی رود نیل خیمه خود را در ساحل شرقی این رود برپا کرد. بر اساس داستانهایی که اعتبار آنها تایید نشده است، پیش از فتح اسکندریه کبوتری بر فراز خیمه امرآس تخم گذاشته بود. امرآس مکان لانه آن کبوتر را مرکز شهر جدید و پایتخت جدید مصر اعلام کرد و این شهر را الفستات یا شهر خیمه ها نامید. بعدها مسجد امرآس در همان مکان لانه کبوتر ساخته شد. ساختمان اصلی مسجد یک چهارگوش ساده بود. ستونهای استنه نخل و دیوارهای از سنگ و خشت با سقفی از برگ نخل تشکیل دهنده ساختمان این مسجد بود. این مسجد به اندازه بزرگ بود که تمامی لشکر اسلام در مصر در آن نماز می‌خواندند. البته این مسجد نیز همانند مساجدی که پیش از آن ساخته شده بودند مناره‌ای نداشت، اما در دوران معاویه 4 مناره بر بنای آن اضافه شد و مساحت آن به 2 برابر افزایش یافت. مسجد امرآس برای نخستین بار در سال 853 میلادی به دنبال حمله بیزانس تخریب شد و در آتش سوخت، اما مسلمانان آن را مجدداً ساختند و توسعه دادند. توسعه دیگر آن به عصر ایوبی ها باز می‌گردد. صلاح الدین ایوبی مسجد را بار دیگر از نو ساخت، اما در طی جنگ‌های صلیبی یک بار در سال 1219 و یک بار دیگر در سال 1249 میلادی این مسجد به کلیسا تبدیل و پس از فتح مسلمانان مجدداً مسجد شد. صلیبی‌ها در جنگ اول قرآن‌های موجود در این مسجد را در اختیار گرفته و آنها را همراه با منبری ساخته شده از چوب آبنوس به روم فرستادند و نام مسجد را کلیسای حضرت مریم گذاشتند، اما در عصر عثمانی دوباره به مسجد تبدیل شد. صحن مسجد امراض به شکل مربع و دارای رواق‌های در اطراف بود و شبستان آن 100 ستون مرمری داشت که از ویرانهای بناهای عصر روم و بیزانس جمع‌آوری گردیده بود. این مسجد تا کنون بارها مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است. مسجد دیگری که در این برنامه به معرفی آن می‌پردازیم، مسجد ابن طولون است. این مسجد پس از مسجد امراض در فستاد قدیمی‌ترین و سالم‌ترین مسجد به جای مانده در مصر است و بر طبق کتیبه‌ای که در مسجد پیدا شده، تاریخ اتمام بنای آن 265 هجری یا 879 میلادی است. مسجد احمد ابن طولون، معروف به جامع احمد ابن طولون، یکی از قدیمی ترین مساجد تاریخی مصر است که بافت باستانی خود را حفظ کرده است. مناره این مسجد تنها مناره قدیمی مصر به شمار می رود که طبق مناره بزرگ مسجد سامرا در عراق به شکل حلزونی ساخته شده است. ابوالعباس احمد ابن طولون از اهالی شهر سامرا بود. او در دوره حکومت معتزب الله عباسی استاندار مصر گردید و دستور ساخت مسجد جامع در این کشور را صادر کرد. مسجد جامع احمد ابن طولون در ناحیه القطایع در حومه فستاد بر روی کوه یشکر ساخته شد. بر اساس برخی گزارش ها وی از معماران خواست تا مسجدی بسازند که نه زبانهای آتش آن را ویران کند و نه آب سیل، و اگر مصر سوزانده شود یا سیل بیاید مسجد سالم باقی بماند. از همین رو معماران در ساخت این مسجد از خشت سرخ استفاده کردند. آنان به منظور برپا ساختن سقف ستونهای خشتی به کار بردند و مناره آن را مانند مناره مسجد سامر را به شکل حلزونی ساختند. البته مناره‌ای که امروز مشاهده می‌کنیم در قرن 8 هجری به جای مناره اصلی مسجد بنا شده است. در میانه صحن مسجد بنایی با گنبد زرین و پنجره‌های مشبک که به هر سو گشوده می‌شود ساخته بودند که بر پایه 10 ستون مرمر قرار داشته و 16 ستون مرمر دیگر آن را محصور می‌کرده است. عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های میادگاه عاشقان رسیدیم. سپاس از همراهیتان و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
برایت می سرایم شیونی با ساز افغانی که آتش را برقصی از خط دامن به پیشانی. خب دوستان عزیز، در این لحظه دعوتتان می کنیم به فضای شاد و دلپذیر ساز و آهنگ و موسیقی در قالب برنامه گلچین موسیقی.
جا که سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه در بار شاه هم من زکاب می روم در گلستان.
همچین موسیقی.
به نام او که یار و همراه ماست، به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو دری، همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. آرزو میکنم هر جایی که هستید تنتون سالم باشه، ایام با کامتان باشه، و از اینکه امروز هم همراه و هم سفر شدید با ما، از همه شما سپاسگزاریم. ۳۲۶ شماره پیامک ما در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بدید. خب بریم سراغ اولین آهنگ برنامه امروز گلچین موسیقی، آهنگ مهدی افشار تقدیم به شما.
کشیدم درد و رنج بیشمار، ای دل گرفت خاطرم از روزگار، ای دل بیا با هم بریم سوی مزار، ای دل که دریابیم کمی صبر و قرار، ای دل جوان من
همچنان با برنامه گلچین موسیقی همراه شما هستیم. 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. و فراموش نکنید دو شماره پیامک است که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بدین.
منو زخم این زمستون که زده به من شبیخون، منو با آرزوها که گلی نچیدم از اون، با تو بودم و نبودم مثل سیام و سفیدم، با تو بودم و نبودم مثل بیم و امیدم، دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیات رو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه همه ی صلح و صفات رو داشته باشم. چشم من خسته و خونه که به سمتت نگرونه، که خیال تو باش مثل یه خواب مهربونه، دل من مثل یه قفله به کلید تو سپرده، یعنی که بود و نبودم به امید تو سپرده، با تو بودم و نبودم مثل بیم و امیدم، دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیات رو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه همه ی صلح و صفات رو داشته باشم. چرا خونم رو روشن کنی، روح خموده منو قبل شکفتن کنی، دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تمام خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه صلح و صفا تو داشته باشم. صفات و داشته باشه
شنونده آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای علیرضا افتخاری، آهنگ گلهای اطلسی، که امیدواریم از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. ترانه‌سرای این آهنگ جناب آقای حسین منزوی بود، آهنگساز فضل‌الله توکل و تنظیم کنندم بهنام صبوحی، طهمورث ناظری. همچنان با شما هستیم با برنامه گلچین موسیقی. خانم مونا موسوی از شهر هرات سلام گفتند به برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستند با صدای حبیب قادری.
من گفتم بهاران یاد ما من، صفای صبح فغمان یاد ما من. من گفتم بهاران یاد ما من، صفای صبح فغمان یاد ما من. روی صبح گاه غروب جوز جانان یاد ما من. من و تو زاده یک سرزمینیم، ز ترکستان و بلخ نازنینیم. برنگ و بای ما را هم نباییست و باقی هستی یک سیب دونیمیم. افغان ستانیم را روانیم، نام زیبای تو افتخار من. باغ و بهار من، زیبا دیار من. افغان ستانیم رو روانیم، نام زیبای تو افتخار من. باغ و بهار من، زیبا دیار من. رو روان من. شکای قندهار ما وزاد نست، که در آن شی هفت آسمان است. شکای قندهار ما وزاد نست، که در آن شی هفت آسمان است. که در آخر قای پاک محمد، چراغ روشنی هر دو جهان است. ز بلخ آمد سرود جاودانی، جلال دین محمد شد جهانی. ز بلخ آمد سرود جاودانی، جلال دین محمد شد جهانی. و نی نام بخوان اسرار عالم، ز افکار بلند آسمانی. بنای نام بخوان اسرار عالم، ز افکار بلند آسمانی. افغان ستانیم رو روانیم، نام زیبای تو افتخار من. باغ و بهار من، زیبا دیار من. مزار و پتی و کاشانه ماست، همو گردیز و خزنی خانه ماست. به هر شاخ بلند سرویان باخ، رهی پرواز و آب و دانه ماست. مرا مزار در اینجا به ستاره، که در غربت نمی گردد گذاره. مرا مزار در اینجا به ستاره، در خربت نمی گردد گذارم.
خوشم با تاج کاغذ به کفشتون، خوشم با مردم خود با هزارم، خوشم با تاج کاغذ به کفشتون، خوشم با مردم خود با هزارم. افغان ستانیم رو روانه، نام زیبایی تو افتخار من، باغ و بهار من، زیبا دیار من. افغان ستانیم رو روانه، نام زیبایی تو افتخار من، باغ و بهار من، زیبا دیار من.
شنونده آهنگی بودید با صدای حبیب قادری، انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. از اینکه امروز هم ما را با برنامه گلچین موسیقی همراهی کردید سپاس و تشکر. جناب آقای امینی از شهر بامیان سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستن با صدای احمد نعیم پوپل.
شبنم اشکم والی سیل خورو شام شبم، سیل خورو شام شبم، شده شمم والی ماه فرو زانی شبم، شده شمع ولی ماهی فرو زانی شبم، ماهی فرو زانی شبم. چون در زیر خاک استر نهان، چون شراری آتشم در زیر خاک استر نهان، گر نسیم شعلات گردد سوزان می شوم، گردد سوزان می شوم، گر نسیم شعله گردد سوزان می شوم، گردد سوزان می شوم. شبنم اشکم ولی سیل خورو شان می شوم، سیل خورو شان می شوم، شده شمع ولی ماه فرو زان شبم، ماه فرو زان شبم. شبنم اشکم ولی سیل خورو شانه نشم شده شما ولی ماه فروزان نشم ماه فروزان نشم از نه ناچیزم اما در کفه مرد دلی از نه ناچیزم اما در کفه مرد دلی چون زبان برنده تر از تیغ بران نیشبم از تیغ بران نیشبم شب نمی عشقم ولی سلی خورو شان نشوام سلی خورو شان نشوام شودای شما ولی ماه فرو.
شنونده آهنگی بودید با صدای احمد نعیم پوپل از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. همچنان ما را همراهی بفرمایید. جناب آقای اکبرزاده از شهر کرج سلام گفتند و برنامه گلچین موسیقی و گفتند که گریه مرد که دیدن نداره آهنگی است با صدای حمید عسکری برام نشر بکنید. بله، آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیم حضورتان میشه.
تو نمیتونی به من فکر کنی وقتی تو گذشته ها درگیری، نمیتونم خودمو بول بزنم تو هنوزم واسه اون میمیری. عشق من تو که گناهی نداری وقتی یادت نمیرن خاطره ها، همه چی تقصیر من بود میدونم، نتونستم جاشو پر کنم برو.
گریه من